مثلا میز هند، آه این کشور هند، میرفت چون اطلاعات هم رایگان بهت میدادن. یا من میخوام صادر، میخوام برم محصول صادر کنم به کجا؟ به هند. آقا این هند، بیا اطلاعات هند، این کشورش، این مشخصات، تمام اطلاعات تحقیقات این مؤسسه هنوز هم هست.
بله.
بعد از اینی که حالا الان چه جوری به کجا وزارت سمت وصله؟
ببینید،
یعنی ما تشکیلاتو داریم، حتی هیئت علمی داشت، یعنی همتراز دانشگاهی کار انجام میدادن.
بله هنوزم هستش، این میزا هنوزم فعال هستش. ولی من یه ایراد، یه نقدی بکنم به این میزا.
اثرشون کجاست؟
نقدش اینه که این اطلاعاتشون خیلی به روز نیست دیگه. متاسفانه این مشکل هست. آقای دکتر، بازار ایران رو سایتی مثل، حالا میتونم اسم ببرم؟
اسم نبریم.
یکی از سایت‌های اروپایی وضعیت مارکت شیر، یا بهتره بگیم در واقع حجم بازار، سهم بازار در داخل ایران، سهم نه، حجم بازارها در داخل ایران رو بهتر از مؤسسات خودمون داره ارائه میکنه. همه اینا بر اساس الگوریتم هوش مصنوعی هم هست، یعنی پیش بینی میکنه وضعیت بازارها رو. من میگم که خب الان که این الگوها به هر حال توسعه پیدا کرده، حالا
ما 6 دقیقه زمان داریم تا خدافظی،
این الگوها توسعه پیدا کرده، ما میتونیم ازش استفاده کنیم. چیز جدیدی نیستش هوش مصنوعی، حداقل در ایران حداقل 17-18 سال هستش که فعال هستش. ولی الان که اون موارد کاربردی هوش مصنوعی بیشتر شده، به نظر من میتونیم از این الگوها برای پیش بینی بازارهای صادراتی استفاده بکنیم، ضمن اینکه میزهایی که در ایران هم فعال هستن میتونن از امکانات استفاده کنن و خودشون توسعه بدن.
یعنی اون میزهای مطالعاتی هنوز هستن که هستن، اما اطلاعاتشون روزآمد نیست.
بحب.
ارتباطشون با صادرکننده ها و تجار و
معمولا تجار و صادرکننده ها به این اطلاعات توجهی نمی کنن. حالا به خاطر اون عدم اعتمادی بوده که حالا در گذشته بوده یا هر چیزی.
خود اتاق هم یه بخش آموزش داره، حتی خود اتاق هم یه بخشی رو داره، حتی بعد برم اونجا دورهای طی بکنم. این واسه اتاق هم تشکر خصوصی هم
داشتیم. وقت رو به پایانه، چون این قسمت بخشی از همکاران
من برمیگن اصلا
در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. من یه تیکه عرض کنم که کماکان برنامه دارن. خب من حالا اونجا خواستیم من میگم چه کنم دیگه، واسه اون تمام
نه، من زمان خودم آیزادی هنوز زمان داری تو دو دقیقه
خواهش می‌کنم. من عرض اینه، ببینید ما فقط شورای عالی صادرات رو ما نباید تشکیل بدیم بگیم خب الان مشکل صادرات در کشور حل میشه. پس بنابراین مسائل دیگری هست، چالش هایی که در حوزه تجارت بین الملل
یعنی شورای اون اقدامات اجرایی لازم و مصوبات لازم اجراش بیاید تا این رده های پایین یه اتفاقاتی بیفته.
بله، من میگم در همه رده ها این دیده بشه، ضمن اینکه مصوبات شورام لازم الاجرا باشه، مثل گذشته نباشه.
فقدان کسی نمیتونه جلوی قانون بیسته،
فقدان سازوکار در واقع توی اون شورا وجود نداشته باشه، اعضای یه جوری انتخاب بشن که دخالت از بیرون صورت نگیره برای انتخاب. غیر از اون 20 رکنی که آقای دکتر فرمودن از بخش حاکمیتی هستن، در بخش های دیگه اگر که
دخالت بیرون، من دیگه سوادم نمیرسه.
اگه فرصت باشه بیشتر توضیح
بدم. الان بگو، هنوز زمان داری؟ 10 ثانیه دیگه زمان داری.
من میگم که در اختیار فعالین بخش خصوصی بذار، حالا باشن اون 20 رکن هم باشن، ولی فعالین بخش خصوصی که میخوان انتخاب بکنن، اینا افرادی باشن که بازیگران اصلی صادرات کشورن، نه از بیرون دخالت انجام بشه برای انتخاب اینها معرفی بشن.
من نمیدونم این که گفت، حرفش واضح زد البته. آقای نوری
خیلی ممنون، تشکر میکنم. ما فعالان بخش خصوصی همیشه به هر جایگاهی، به هر تشکلی که بیاد دست میدازی که کمک میکنه برای صادرات، یعنی چه صادرات چه کارهایی که نیازی داری. حالا ما فعال نیک بگیری احیای شورای عالی صادراتو و خب قاعدتا
از کل راه اندازیش امر بسیار مهمیه،
امر مهمیه. امیدوارم که اون بروکراسی یا اون سلسله مراتبی که وجود داره مانع دست و پاگیر نشه. یعنی هدف از این شوراها اینه که کارا تسهیل شه و امیدوارم که خروجی خاصی داشته باشه. ما همیشه توی خانه صنعت هم میگیم اعتبار هر اعضا و تشکلی، هر تشکلی به اعضاشه، و ما هم اعضای بسیار توامندی داریم، فعالی داریم در خانه سمت جوانا که اونا خودشون دارن راه خودشون رو میرن جلو. چه حالا دولت
حالا منظور رو یعنی بزن تو اون چوره از جوانان بیا
100 درصد ما که
جوان سنتی های مثلا دست نشون شده اونو نیومد،
اصلا ما دنبال جایگاه نیستیم، دنبال سیت نیستیم، ما خودمون داریم کار خودمون رو میبریم جلو، دنبال سیت صندلی
کرسی. نمیگه این لغت یعنی چی؟
باقلاده است. من عرضم به عنوان جمع‌بندی نهایی اینه که امیدوارم که ما یه نقشه راه درست داشته باشیم، حالا به هر اسم و هر جایگاهی، و ما بدونیم که 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، 10 سال دیگه جایگاه صادراتی ما در کجا قرار خواهد گرفت. ولی من این امیدو بدم، این نویدم بدم که الان مثلا در سازمان توسعه تجارت مجوزهایی رو میدن به مراکز تجاری ایران مثلا در آفریقای جنوبی، قزاقستان. پس اون سوالی هم که شما مطرح فرمودید که آیا ما خرد جمعی نداریم، آیا همه دور هم جمع نمیشه؟ چرا بچه‌ها هم دور هم هم جمع میشن معدنی. من خودم از بخش معدن، معدن رو شما نگاه کنید بخش موفق کشور ما، مثلا جایگاه نفت، شاید جایگاه درست خودش الان معدن اومد کمکش کرد به نفت در دوره تحریم. معدنیا با یه تشکلی دارن، با اون تشکل کارشون میبرن جلو. یعنی نگاه هم داشته باشن با دولت از طریق تشکلشون.
اون تشکلش رو ماشینای خودشون نمیاره که بتونن معدن بیارن بیرون.
ما تو معدن میگم ما با تشکلی که تو معدن دارین کاملا
صادرات شده میگی،
هم بس صادرات دارین هم قوانین داخلی همش تو بخشای مختلف. مشکل نمیگم مشکل نداری، ما مشکل داریم کاملا شفاف میگم، ولی مشکل رو بچش کی حل کرد؟ منی که یه تشکلی هم که هزار تا عضو دارم میتونم صدام رسیده شه، یا یه یکی. پس ما داریم کارامون رو انجام میدیم و جوانان ما پرکار پرتلاش برن جلو. دولتی هم که آیه مهندس که اینجا هستن،
این دولتی رو بذاره
نه
ایشون آیه
دکتر هم که استاد ما توسعه سجار همیشه کمک میکنه. یعنی من میدونم همه وزارت خارجه میز داره، مثلا شما میرین وزارت خارجه میز هند، بیاین سازمان توسعه تجارت بخش هندو داره، اتاق ایران مشترک ایران هند. یعنی اینا بچه ها بخوان برن ورود کنن از هر راهی میتونن بیان، حالا چه مؤسسه باشه، اینترنت هم که هست، با خود حالا سازمان خارجی هم میتونن کمک کنن. یعنی مثلا الان شما برین هند چمبر اف کامرس اتاق بازرگانی هند هم داره دیتا میده. یعنی ما هم اونجا ارتباط خوبی داریم، سفارت ما در هند داره اونجا. مثلا حالا هندی که دارم میگم مثال موزه، تو همه جا بخش بازرگانمون هم میتونن سفارت خونه حالا چه کشور خودمون با جای دیگه کمک کنن. ان شاء الله فال
بیا.
خیلی ممنون وقت جلسه. خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به این که اهداف این شورای عالی صادرات که قرار مجددا با دستور وزیر محترم سمت احیا بشه، فقط تیتوار عرض می‌کنم: تنظیم خط مشی صادراتی کشور، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، تصویب برنامه‌های بخش توسعه صادرات کشور، شناسایی و تعریف عوامل و تعیین‌های ساختاری صادرات کشور، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخش‌های مختلف اقتصادی، تصویب برنامه‌های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه‌ها، سیاست‌گذاری، هدایت و تشویق صادرکنندگان و انجام سایر وظایف مربوط به آن هست. که دبیرخانه‌ش هم که از
دبیرخانه رو کاغذ خوندی از
نکته اینکه عرض کنم
یه جمله اساسی من رو نکته...
بله من به خاطر اینکه
من
خواستم دقیق بخونم که اشتباه نشه، چون به هر حال چون قانون هست من نمیتونم از خودم جرح و تعدیل بکنم، به خاطر من از روح خوندم.
من خدمتتون عرض کردم
مخلص شما هستیم. خدمتتون عرض کنم که به هر حال این یک تمرین مشق مشترک جمعیه، مثل یک رژه که همه باید، اگر رئیس میگه نظر به راست باید همه نظر به راست بکنه، اگه میگه که قدم آهسته قدم آهسته، اگر به هر حال هر ترتیب، یا مثل یک ارکستر که همه بر خودشون هنرمندن، توانمندن، موزیسین ها یا موسیقیدان های خوب و توانمندی های خودشون دارن، یه جا باید ترامپت بزنه، یه جا باید شیپور بزنه، یه جا باید یه ساز دیگه بزنه، یه جا اصلا نباید بزنن. خب این که الان واقعا تو این نهادهای ما وقتی شورای عالی هستش که با تمام ظرفیت ها و چالش ها و فرصت هایی که هست، یک فرصته ما بتونیم هم نهادهای بخش خصوصی رو که الان در حال حاضر مثلا رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون مرکز جمهوری اسلامی ایران میتونن به عنوان نماینده بخش خصوصی باشن. شاید در مثلا یکی از پیشنهادهای نوآورانه این باشه که از بخش های دیگه هم مثلا تو شورای گفتگو که مثلا علاوه بر این یک قسمت دیگه هم اگه شما اتاق تعاون بود و اتاق بازرگانی صنایع و اصناف مثلا
اونم بود جذاب‌ترین قسمتش صبونه‌هاش بود.
حالا در هر صورت مثلا یک مثال میتونه این باشه، یا راهکارهای دبیرخانه ای رو اگه قبلا به صورت مکتوب بوده الان به صورت الکترونیکی هم اضافه بشه، هوش مصنوعی که فرمودن استفاده بشه، نظارت بهتر مجلس باشه، هم افزایی بهتر باشه، باز یک شانسی فرصتیه. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته.
بسیار سپاسگزارم، خوشحال شدم در خدمتتون بودم. آید تلافی دفعه قبل در اومدید.
اختیار دارین شما استاد من.
زمان کاف جبران شد دیگه.
زنده باشی مرحمت.
ممنون و متشکرم. خیلی لطف کردین آید دکتر طالبیان تشریف آوردین، آید دکتر نوری و آقای زاهدی عزیز. و از توجه شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم. باور کنید دقیقاً وسط جنگ اقتصادی هستیم بدون تعارف، و شعله‌های این جنگ رو در بازارها میبینید، و اگر میخواییم در این جنگ همچنان موفق و سرپا بایستیم، سربازانمون یعنی صادرکننده هامون رو باید آتش تهیه براشون تامین کنیم. روز خوش شدن گهتار.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت‌های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
عصر بخیر میگم به شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و سپاسگزارم از اینکه موج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم هست و از اینکه قرار هست تا ساعت 22 کنار من و همکارانم باشید بسیار سپاسگزاریم. برای این ساعت شما برنامه تحت عنوان پنجه عقاب به مدت 16 دقیقه تهیه و تنظیم شده، بشنوید.
ساعت 10 صبح روز 13 آبان 1358 دانشجویان 4 دانشگاه تهران در قالب یک راهپیمایی آرام به در بزرگ سفارت آمریکا در خیابان طالقانی تهران نزدیک شدند و بعد ناگهان از دیوار سفارت بالا رفتند و تسخیرش کردند. آنها این کار را به تلافی اقدامات خصمانه آمریکا در 9 ماهه گذشته علیه انقلاب نوپایشان و به خصوص جدیدترین اقدام آمریکا که پذیرش شاه در نیویورک بود انجام می‌دهند. دانشجوها ابتدا در حیات سفارت با سرهنگ اسکات، یکی از دیپلمات‌های آمریکایی حاضر در محل، مشغول مذاکره شدند تا بلکه دوستانش را راضی کند بدون مقاومت تسلیم شوند. اما یکی دو ساعت بعد که متوجه وقت‌کشی او برای از بین بردن اسناد موجود در سفارت شدند، با کندن نرده‌های پنجره زیرزمین ساختمان اصلی سفارت وارد ساختمان شدند و 53 دیپلمات و تفنگدار حاضر در سفارت را گروگان گرفتند. هرچند این عده تمام آمریکایی‌های ساکن سفارت نبود. دانشجوها با گروگان گرفتن این دیپلمات‌ها قصد داشتند دولت آمریکا را وادار کنند شاه ایران را برای محاکمه تحویلشان بدهند. در اولین روزهای پس از گروگانگیری، کارتر رئیس جمهور آمریکا سعی کرد با اقداماتی مثل بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آمریکا، دانشجوها و دولت ایران را وادار کند گروگان‌ها را به طور یک جانبه آزاد کند. اما بعد که متوجه سرسختی دانشجوهای ایران شد، تصمیم گرفت مثل همیشه از راه حل آسان‌تر، یعنی روش نظامی استفاده کند. 5 روز بعد از اشغال سفارت، یعنی روز 18 آبان 1958، کارتر به شورای امنیت ملی آمریکا دستور داد راه‌های ممکن برای تنبیه ایران و نجات گروگان‌ها را بررسی کند. 10 روز بعد از دستور کارتر، اعضای این شورا که برژنسکی مشاور امنیت ملی او هم از آنها بود، طرح اولیه یک عملیات نظامی را روی میز کارتر گذاشتند. طرحی که اجرای آن به عهده نیروی ویژه‌ای به نام دلتا گذاشته شده بود. دلتا یک گروه ویژه از تکاورانی بود که هر کدام از آنها یک یا چند تخصص مختلف داشتند و در مجموع می توانستند در هر عملیات ممکن از انواع و اقسام سلاح‌های جنگی و ترابری سبک سنگین، از قایق و موتورسیکلت گرفته تا هلیکوپتر و تانک و هواپیما به راحتی استفاده کنند. رهبر این گروه کسی نبود جز چارلی بکویست، سرهنگی که دوره آموزش تکاوری ویژه را در تیپ ویژه هوابرد انگلیس دیده بود و در جنگ ویتنام فرمانده گروه فوق سری پروژه دلتا بود. ایده‌ای که بکویست 15 سال تمام روی آن کار و اینجا و آنجا مطرح کرده بود، تشکیل یک گروه ویژه از تکاوران تقریبا وحشی و آدمخوار بود که در مواقع لازم بتوانند هر مأموریتی را انجام دهند. گروهی از رنجرهای به توان دو که مأموریتی مثل آزاد کردن گروگانهای اسرائیلی در فرودگاه انتبه در اوگاندا برایشان شبیه یک بازی باشد. زمانی که کارتر با ایده ی انجام یک عملیات نظامی از سوی گروه دلتا برای آزادی گروگانهای آمریکایی موافقت می کرد، یک سال و نیم از تشکیل این گروه ویژه می گذشت. با دستور کارتر، بکویست و گروهش در پایگاه فورت استوارت آریزونا مشغول تمرین‌های مخصوص شدند، جایی که در آن محیطی شبیه سفارت آمریکا در تهران با تمام جزئیات ساخته شده بود و آنها طی 4 ماهه بعد بارها و بارها عملیات کشتن دانشجوهای ایرانی حاضر در سفارت و نجات گروگان‌های آمریکایی را در آن مرور کردند. قرار بود این گروه به کمک 6 هواپیمای C-130 ترابری و باری که سوخت، افراد و تجهیزات لازم برای اجرای عملیات را حمل می‌کردن و همینطور 8 هلیکوپتر RH-53 C-استالیون که مأموریت پوشش هوایی نقاط مختلف اجرای عملیات را بر عهده داشتند، ابتدا از راه عمان وارد کویر شماره 1 در جنوب ایران شوند و بعد در کویر شماره 2 نزدیک گرمسار پیاده شوند. گروه در نهایت از آنجا با 6 کامیون بنز به سمت سفارت راه می افتادند و با منفجر کردن دیوار سفارت که بارها تمرینش کرده بودند وارد محوطه سفارت می شدند و با کشتن دانشجوها گروگانها را آزاد می کردند. بعد می توانستند با عبور از عرض خیابان شهید مفتح وارد استادیوم شهید شیرودی شوند و با سوار کردن گروگانها به هلیکوپترها و پیمودن مسیر عکس آنها را نجات دهند. در طول این عملیات یک ناو جنگی و هواپیما بر در دریای عمان لنگر انداخته بود و وظیفه پشتیبانی از عملیات را به عهده داشت. عملیاتی که قرار بود عصر روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 59 یعنی درست زمانی که تمام ادارات دولتی در ایران تعطیل بود شروع و روز جمعه 5 اردیبهشت با موفقیت تمام شد. 3 روز قبل از آغاز عملیات، صبح روز دوشنبه 1 اردیبهشت، گروه دلتا طی یک پرواز طولانی از آمریکا در صحرای غنا در 400 کیلومتری قاهره فرود آمد و در یک پایگاه متروکه مستقر شد. رنجرها 3 روز وقت داشتند طرح حمله‌شان را برای آخرین بار مرور کنند. صبح روز پنجشنبه 4 اردیبهشت گروه با پرواز از فراز دریای سرخ، دور زدن عربستان و گذشتن از سواحل یمن در عمان به زمین نشست. آنها چند ساعت وقت داشتند استراحت کوتاهی انجام بدهند و بعد عازم ایران شوند. ساعت 4:30 عصر همه تکاورها با اعتماد به نفس تمام کنار هواپیماها بودند. لباس‌های ماموریت تنشان بود. یونیفورم هایی که پرچم آمریکا سرشانه سمت راستش دوخته شده بود و یک نوار پارچه‌ای این پرچم کوچک را تا زمان شروع عملیات در سفارت استتار می کرد. ساعت 6 عصر اولین هواپیمای C-130 از عمان پرواز کرد. همه چیز برای عملیات مهیا. با این همه هواپیماهای گروه دلتا جانب احتیاط را رعایت کردند و بعد از رد شدن از خلیج فارس با ارتفاع زیاد به محض ورود به ساحل ایران در غرب چابهار ارتفاعشان را تا 400 متری زمین کم کردند. در نیمه های راه خبردار شدند هر 8 هلیکوپتر سی استادیون هم پشت سر آنها بلند شدند. همه چیز مرتب. ساعت 11 شب هر 6 هواپیمای سی-130 در صحرای تبس یا همان کویر شماره 1 در طرح عملیات نشسته بودند.
آیا امکان داره که این هواپیمای مهاجم آمریکایی اون روز در رادارهای ما پارازیت ایجاد کرده باشند که مانع دید رادارهای ما شده باشه؟
نه خیر. اونها با توجه به اینی که فواصل رادارها رو میشناختند کجاست و از اون فواصل نفوذ کردن، احتیاجی به ایجاد پارازیت نداشتن که تازه یک هشداری به ما بشه، چون اگر ایجاد پارازیت میکردن ما متوجه میشدیم که یک واقعی در شرف وقوعه و متوجه میشدیم که این از عیب دستگاهه و یا اینی که هواپیمایی در حال پروازه. بنابراین اونا چون نیازی به این کار نداشتن و این رو یک اعلام خبری برای ما میشد، نکردن این کار رو.
هواپیماها تا جاده آسفالت 60 متر بیشتر فاصله نداشتند. در پشتی آنها باز بود و تکاورها مشغول تخلیه تجهیزات بودند. همین وقت چراغ‌های یک اتوبوس مسافربری از دور پیدا شد که از روی جاده به سمت هواپیماها می‌آمد. بکویس دستور توقف اتوبوس را داد و بلافاصله خودش و یک نفر دیگر به سمتش شلیک کرد. اتوبوس ایستاد. هر 45 مسافر اتوبوس را پیاده کردند و بعد از تفتیش روی جاده نشاندند. افسر ایرانی همراه گروه به مسافران گفت نباید تکان بخورند یا سر و صدا راه بیندازند. اما مشکل همین یکی نبود. یک کامیون حامل سوخت از سمت شرق به آنها نزدیک میشد. یکی از تکاورها با سلاح ضد تانک کامیون را زد. راننده کامیون سریع بیرون پرید و با سوار شدن به وانتی که همان نزدیکی بود گریخت. اما کامیونش تا مدتی بعد که هلیکوپترها سر برسن همینطور می‌سوخت و کویر را روشن کرد. با فرود همه هواپیماها و هلیکوپترها بکویس متوجه نبود دو تا از هلیکوپترها شد. به او گفتند گروه پروازی رادنی دیویس به دلیل نقص فنی از همان اواسط راه برگشتند. حداقل 6 هلیکوپتر برای انجام عملیات لازم بود که البته وجود داشت. هواپیمای سوخت‌رسان مشغول سوخت‌رسانی به هلیکوپترها شد. اما یکی از خلبانها به شکل عجیبی در تاریکی کبیر راه افتاده بود و با خودش حرف می‌زد. بکویس به سمت او رفت. او هم داشت مثل دو خلبان دیگر از طوفان شنی می گفت که سر راه 1.5 ساعت معطلشان کرده. طوفانی که در سراسر عمر نظیرش را ندیده. سوختگیری 5 هلیکوپتر از 6 هلیکوپتر تمام شد. بکویس به تکاورها اشاره کرد سوار شد. وسط زوزه موتورهای هرکولس و ملخ هواپیماها کمک خلبان هلیکوپتر ششم داشت با فریاد چیزی می‌گفت. بکویس به سمتش رفت که بهتر بشه. شنید که هلیکوپترشان نقص فنی دارد. با تنها 5 هلیکوپتر امکان ادامه عملیات وجود نداشت. باید برمیگشت. هوا هم داشت روشن می‌شد و فرصت چندانی نبود. بکویس سوار هواپیما شد. به همه گفت سریع سوار شوند. عملیاتی که 5 ماه تمام زحمتش را کشیده بودند و به خیال خودشان انواع و اقسام پیشبینی ها را برای به نتیجه رسیدنش کرده بودند، به همین راحتی لغو شده بود. ساعت 2:50 بامداد 5 اردیبهشت. 3 تا از هواپیماهای سی-130 پریدند. یک هواپیما و 2 هلیکوپتر دیگر هنوز روی زمین. بکویس به عقب برگشت. پشت سرشان گرد و غبار همه جا را گرفته بود. در میان گرد و غبار هلیکوپتر ششم را دید که بلند شد. تا اینجا جز عملیات که چاره‌ای جز نقبش نبود همه چیز خوب پیش رفته. اما ناگهان جلوی چشم بکویس صحنه عوض شد.
هلیکوپتر ششم به چپ خم شد و عقب برگشت و بعد در یک لحظه به هواپیمای سوخت‌رسان خورد و هر دو منفجر شد. صبح روز بعد آدامس‌های نیم خورده، آب نبات، دستگاه‌های تصفیه آب، کاغذ‌ها و اسناد، قطعات پلاستیکی و آلومینیومی هواپیماهای سوخته و البته مسافران اتوبوس، جنازه‌های سوخته خلبان‌های آمریکایی و هلیکوپترهای سالم دیگر که کمی آن طرف‌تر رها شده بود، در این سوی آن سوی محل حادثه در صحرای طبس به چشم می‌خورد. هلیکوپتر سالم و دست نخورده همانجا وسط کویر رها شده بود و در نظر اول برای کسی که خبری از بقایای شب قبل نداشت جلوه مشکوکی به ماجرا میداد. مهمتر از آن سخنان امام بود که مردم خوب آن را میفهمیدند.
نباید بیدار بشن اونهایی که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاوردن، نباید بیدار بشن. کی این هلیکوپترای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردن. شنها مأمور خدا بودن، باد مأمور خداست. قوم عاد را باد از بین برد، این باد مأمور خداست. لکن ما نباید مغرور بشیم، تمام قدرت قدرت خداست و باید اتکال به او بکنید و خودتون را فانی بکنید در اون قدرت بزرگ. مادامی که ملت ایران همون قدرت اول را که قدرت معنوی بود و با الله اکبر پیش برد، مادامی که این حفظ بشد، شما بیمه هستید، بیمه الهی هستید.
وقتی مردم ایران همه در خواب بودند، عملیات آمریکایی‌ها در طبس شکست خورد. شاید باور این که عامل این شکست طوفان شن بوده، باعث سرشکستگی آمریکایی‌ها می‌شد. یعنی آنها با تمام دایره‌ها و برخورداری از ابزار دقیقشان، قادر به پیش‌بینی چنین طوفانی نبودند. بعضی رسانه‌ها بعدها تلاش کردند چنین القا کنند که این واقعه نتیجه اقدام به موقع شوروی در شلیک موشک به سمت هواپیماهای آمریکایی بوده. این رسانه‌ها نمی توانستند و نه دوست داشتند چنین واقعیتی را بپذیرند. معجزه ای را که خالق آن کسی بود که نه خواب سبک او را می ربود و نه خوابی سنگین. لا تأخذه سنه ولا نوم، تنها او بود که می توانست.
از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطن عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-99-82-27-0 و 7 و یا شماره شبای IR 320-21